أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت مقدس حضرت مادر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها. انشالله که این ساعت ما از همه ابعاد تحت عنایتشون باشه و انشالله بشه همون چیزی که دوست دارم، مؤثر در عالم باشه. همین الان اول در دل هامون و بعد در همه عالم خرج ظهور مولامون بشه. صلوات بفرستیم. سوره مبارک الرحمن 4 سیاق، سیاق اول، دوم و سوم رو در خدمتش بودیم. سیاق اول شرح نظام رحمانی خدا بود بر پایه میزان. میزان کجا ذکر شده؟ کجا اومده؟ در قرآن. اون نظام رحمانی که دستاویز عده‌ای شده برای اینکه جهنم رو تکذیب بکنن، اینجا اصلش، جایگاهش بیان شد که خدایی که انسان رو خلق کرده قبل از خلقت انسان همه این عالم رو بر پایه قوانین قرآن خلق کرده و انسانی که خدا بهش بیان آموخته، اون بیان چیزی نیست که شما بتونید الکی در راه هر چیزی که دلتون خواست ازش استفاده بکنید، نه، بیان رو قانون گذاشته براش و اون میزان هست. قبل از وضع زمین خدا میزان قرار داده و از انسان خواسته که طغیان در میزان نکنه و کم نذاره در میزان، اقامه قسط بکنه با میزان. و بعد می‌فرماد والارض وضعها للانام، یعنی سیر ذکر مظاهر اون ربوبیت رحمانی رو وقتی میخواد آغاز کنه که فیها فاکهت و نخل ذات الاکمام، قبلش چی رو فرموده؟ قبلش میزان رو فرموده. یعنی قبل از همه چیز شما باید توجه به وضع میزان داشته باشید به عنوان انسان، وگرنه بقیه حیوان هم دارن فاکهت و نخل و ذات الاکمام اینا رو استفاده دارن میکنن. پس انسان موجودی هست، البته توی این سوره انسان و جن، این دو گروه که تکلیف داره، اختیار داره و نقطه تمایزش با بقیه موجودات هست. خدا از او چه خواسته؟ عوض این اختیار دادن، اقامه قسط خواسته بر پایه میزان. حالا که اینطوریه، پس به سبب کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون تکذیب می‌کنید جهنم رو؟ چون این ترجیباً در همه سوره تکرار میشه، معلوم میشه که فضای سخن سوره چی هست؟ تکذیب جهنم با سوء استفاده از چی؟ رحمانیت خدا. رحمانیت خدا تو چی بروز پیدا کرده؟ تو نعمت‌های خدا. خدا اگه مهربون نیست چرا اینقدر نعمت داده؟ حالا که نعمت داده پس رحمان، رحمان که هست جهنم نمیبره، جهنمی وجود نداره. این سوء استفاده ای که انسان داره انجام میده، خدا باید این درد رو درمان بکنه. اول قانون رو توضیح داد توی سیاق اول که اثبات کرد جایی برای تکذیب خبر قرآن از حقیقت جهنم نیست. چرا؟ چون سیستم نظام رحمانی بر پای میزانه و انسان نمیتونه قانون خدا رو تغییر بده. توی سیاق دوم چه اتفاقی افتاد؟ خدا اون نعمتهایی رو که باعث شده الان این انسان توهم بزنه و باعث غفلتش بشه. الان شما نگاه بکنید، نوع انسان عموماً دچار غفلته. از چی؟ از قیامت، از مرگ. اصلا یاد مرگ نیست، جوری داره زندگی میکنه که هزار سال دیگرش هم داره برنامه‌ریزی میکنه. دستش میرسید باور کنید تا هزار سال بعد رو برنامه‌ریزی میکرد که من فلان سال چیکار کنم، برای فلان سالم چقدر ذخیره کنم، نمیدونم نوه نتیجه هم چیکار بکنن تو این دنیا. یعنی الان همه فکر و ذکر این انسانی که توی این سوء استفاده قرار گرفته از نظام رحمانی خدا داره موج میزنه. این فکر، این باید درمان بشه، این باید یه تلنگری بخوره که برگرده و اون غفلت از بین بره. خب پس سیر توضیحی نسبت به مظاهر رحمت الهی هست. سیاق دوم آیه 14-28 که خدا تو این سیر ما رو همراه کرد با اون زیبایی هایی که هر لحظه باهاش درگیر هستیم. اول اشاره به اصل خلقت کرد و انسان رو توجه داد به اینکه هیچی نیست و خدا خلق کرده، و بعد یه سری نعمت ها رو بیان کرد که انسان با دیدن اونها فریفته میشه، و بعد رسون به این که ببین همه اینا رو هم که گفتم اینا چی هن؟ اینا فانی هن. یعنی فانی بودن نعمتهای خدا رو انسان اینجا باید درک بکنه که اون نعمتها باقی نیست که بخواد من رو باقی نگه داره. یه خونه هم که این انسان میسازه آیا باقیه؟ بنده یه زلزله است. و واقعا اون جمله کلیدی و طلایی آقا امیرالمومنین علیه السلام رو باید با طلا بنویسن به دیوارا نصب بکنن که بسازید برای خراب شدن. چقدر انسان حواسش به این باشه میتونه از غفلت دور بشه؟ بساز برای خراب شدن، نه اینکه الان هنوز 50-60 سالشه. بعضی از افراد تو این سنن، یعنی بالای 50 سالن، حالا آدم بگه باز زیر 50 سال توهم جوانی داره، آلوده زینت دنیاست، تفاخره، نمیدونم چیه این حرفاست، این آلوده است. ولی اونی که بالای 50-60 ساله دنبال چیه؟ هنوز داره یه جوری برنامه‌ریزی میکنه برای دنیاش که انگار قرار نیست بره، و همون روحیه انگار چاقترم شده، همون روحیه دنیا طلبی. اینا باید درمان بشه و اینا آدم لحظه این مرگ کم میاره. واقعا میخواد چیکار بکنه؟ تو یه لحظه همه چیزشو، اونم با این درجه از دلبستگی آدم میخواد از دست بده. خب سخت‌ترین لحظه زندگی انسان میشه لحظه این مرگ، ولی وقتی قبلش دیگه تکلیف روشن باشه دیگه اون وقت سکرات موتی وجود نداره. پس اینجا کل من علیها فان خیلی حرف داره و خیلی جنبه هدایتی میتونه داشته باشه، و اینکه تنها چیزی که باقی میمونه وجه ربه. حالا یا ما از جنس وجه رب شدیم تا اون لحظه، قبول کردیم بر پایه میزان الهی زندگی بکنیم، یا نه ارزش ها رو خودمون انتخاب، خودمون تعریف کردیم، قبول نکردیم تعاریف خدا رو. پس تو این سیاق خدا اولا خلقت انسان و جن رو تذکر داد، دوما تدبیر گسترده هنرمندانه مهربانانه عالم برای بهره مندی انسان و جن رو توضیح داد، سوم فنای انسان و جن، و بقای چی؟ وجه رب. شروع تا پایان سیر ربوبی دنیا در نظام رحمانی هست. سیاق سوم آیه 29-36 سیاق سوم بعد از نظام دنیا، آیا همه چیز تموم میشه؟ چون فرمود کل من علیها فان. خب حالا فان که شد تمومه؟ نه، حالا تازه میخواد توضیح بده که بعد از کل من علیها فان چه اتفاقی میفته. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. خب سنفرغ لکم ایها الثقلان. فکر نکنید که بعد از این که این دنیا تموم شد هیچی به هیچی میشه، نه خیر، به زودی با فراغت کامل به شماها رسیدگی خواهیم کرد. چرا؟ چون شأن خدا این هست که ازش سوال بشه. یسألهُ من فی السماوات والارض کل یوم. هر لحظه خدا در جایگاه این هست که ازش سوال بشه. ازش سوال بشه یعنی چی؟ یعنی که برای چی من رو آفریدی؟ الان چی میخواستی؟ چه هدفی داشتی؟ خداست، خدا که کار عوض انجام نمیده که. ماها ممکنه بعضی رفتارها واقعا دلیل نداشته باشه، یعنی خودمون میفهمیم چرت و پرته، بی هدفه، بی خاصیته، ولی خدا که اینطوری نیست. خب پس جایگاهش جایگاه چیه؟ رفع نیاز. الان من نیاز دارم که جاودانه باشم. خودش جاودانه طلب انسان رو آفریده. پس این پاسخش میشه، میگه که به زودی با فراغت به حال شما رسیدگی میکنیم. حالا شما اگه میتونید نفوذ کنید تو این سیستم و عوضش بکنید، یه کاری کنید خدا نتونه به شما رسیدگی کنه، عوض کنید، میشه؟ جوابش چی هست تو این آیات؟ لا تنفذون الا به سلطان. هر کی سلطه داشته باشه، غلبه داشته باشه، نیروی غلبه داشته باشه، میتونه نفوذ بکنه. حالا کی داره در برابر خدا؟ خب پس خود به خود جواب گرفت. اینجا جا داره فبع ای الله ربکم، تو کذبان دیگه حسابی بشینه سر جاش. ببین چند بار تکرار شده. قبولم نکنید چیه عاقبتتون؟ شواز و منار و نحاسون فلا تنتصران. پس سیاق سه هم بعد از فنای زندگی دنیا رو اومد برای انسان ترسیم کرد. زمان مواجهه انسان و جن با حساب الهی هست. سیاق چهارم که آیه 37 تا 78 و بزرگترین سیاق سوره هست چیه؟ شرح اون نتیجه‌ای هست که تو قیامت قرار اتفاق بیفته. چون یه کلی رو گفت خدا توی سیاق سه که به زودی به حال شما رسیدگی میکنیم، خب به حال ما رسیدگی کرد خدا، نتیجه چی میشه؟ عاقبت چی میشه؟ چون صرف حسابرسی نیستش که، قرار چی بشه؟ قرار جزا اتفاق بیفته، یوم الدین دیگه. خب اون جزای چطور اتفاق میفته؟ اون عاقبته. قرار تو این سیاق در محضرش باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، فاذن شقت السماء فکانت وردتن کدهان. هنگامی که آسمان شکافته شود، پس مانند سرخی چرم سرخ میشه. فضا همونه، چون تکرار میشه فبعی آلا ربکم تو کدبان، تکذیب جهنمه. بر پایه چی؟ بر پایه سوء استفاده از رحمانیت. پس هنگامی که شکافته شود آسمان، مثل چی میشه؟ مثل سرخی چرم سرخ. نهایت سرخی رو میخواد بگه، یعنی گداختگی. اون مثل سوره معارج هست که اونجا خدا فرموده مثل فلز ذوب شده میشه. تعرج الملا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا یوم تکون السماء کالمهل. روزی که آسمان مثل فلز، مثل ذوب شده. فلز ذوب شده چجوری؟ اینجوری قطره قطره میزه. اون نهایت گداختگی و حرارت رو میخواد برسونه، چون فلز وقتی گداخته میشه حرارتش خیلی بیشتر. حالا چرمو نمیدونم دقیقا که چرا اینجا وجه شبهش چی هست، ولی نهایت گداختگی رو میخواد بگه. بله؟ معارج. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. وقتی قراری همچین اتفاقی بیفته، ببینید اتفاق هولناکی هست. ما یه لحظه این آسمون یه تیکه بالا سرمون رو بیاریم تو ذهنمون. تا حالا شما دیدی شکاف بخوره، تا حالا دیدی سوراخ بشه، تا حالا دیدی گداخته بشه. انصافا صحنه دهشتناکی هست برای کسی که آمادگی دیدن این رو نداشته باشه با قرآن. حالا که اینطوریه، پس به سبب کدام یک از نعمتهای پروردگارتون هست که داری تکذیب میکنی جهنم رو؟ این آسمون صاف بالا سرتو دیدی غره شدی داری تکذیب میکنی. فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. پس در آن روز از هیچ انس و جنی در مورد گناهش سوال نمیشه. چرا میگه این کلام رو؟ با توجه به آیه بعدش باید فهمیده بشه. البته بعد از فبع ای آلا ربکما تو کرده بانو، ببینید چرا هی تکرار میکنه فبع ای آلا ربکما تو کرده بانو. ببین یکی هست که مریضه نمیپذیره مریضیشو، بعد هی بعد بهش بگن ببین تو با الان بعد دارو تو بخوری یا میمیری، داری میمیری، حواست هست؟ تموم شده، پیشرفته شده، الان نخوری مردی یا. ببین هی بعد تکرار کرد و نمیپذیره. نه شماها دروغ میگید، نه من نمیمیرم، من زنده میمونم، من خوبم. بابا بپذیر دردت رو، برو دنبال درمان. این هی باید تکرار بشه، این مخاطب بشینه سر جاش. یعنی هی گفتم اون هفته براتون که درد اصلی بشر همین قضیه سوره الرحمن. یعنی شما بخونید قرآن رو از اول تا آخر، اون حربه‌ای که این انسان داره برای تکذیب چیه واقعا؟ همین رحمانیت خداست، وگرنه چی داره برای تکذیب کردن؟ چون هیچی تو دستش نیست. باز آدم یه سلطانی داشته باشه، مثلا یه جایی بزنه به کار، یه چیزی از خودش نشون بده، الان یکی بیاد اولدرم اولدرم کنه، هی مثلا شاخوشونه بکشه برای دیگران، این چیه؟ بهش میگن که خب بابا بالاخره یه کاری بکن، یه عمره هی داری میگه این کار میکنم اون کار میکنم، اگه راست میگی نشون بده. یه جایی آدم تونسته باشه یه خودی نشون بده در برابر خدا، بعد بیاد تکذیب بکنه، باز سلطان داره تو دستش. ولی وقتی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و اون کن فیکونی های خدا رو همه دیدن، حتی اگه کور باشن و نبینن، شنیدن مال دیگران رو، اینجا انسان واقعا سلطان نداره برای تکذیب جهنم. جز چی؟ جز این که هی بیاد این توهم باطل رو هی بگه، هی به خورده دیگران بده، که خدا مهربون، جهنم نمیبره، خدا مهربون، جهنم. خب برای همچین شخص نیازه که وقتی این فکر رسوب شده در وجودش، چیه؟ هی هر جمله خدا میگه دوباره تکرار میکنه، هنوز این جمله تموم نشده، بینش دوباره فبعی آلا رب بکنه تو که از زبان رو میاره. ببینید چقدر این مخاطب مکذبه. خب دیگه هممون دیدیم، نه فقط بیهجابی نیست، هر کسی تو هر چیزی، تو هر چیزی، یعنی هر کی ضعفش توی برنامه است. این چیه؟ این باید، این توهم باید باطل بشه، این توهم باید درمان بشه. اینه که هی تکرار میشه این فبع یالا ربکما تو کذبان، حالت سوالی هم داره، سوال خیلی اثر تربیتش بالاتر هست و انسان عاقل باشه، یه ذره سلامت دل در وجودش باقی مونده باشه باید بپذیره، نپذیرفت منتظر باشه تا ببینه این سوره چی کار داره باهاش. میفهمد چرا سوال نمیشه از انسان جن؟ این همه خدای هی گفته حسابرسی فلان اینا، بعد دوباره داره میگه سوال نمیشه، میگه اصلا نیازی نیست سوال بشه، سرعت حساب و کتاب رو داره میرسونه. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. میدونید چرا سوال نمیشه؟ چون شناخته میشن همه با چهره هاشون، چون اونجا دیگه بحث شهوده، بحث خبر دادن نیستش که، چون بحث شهوده، این عمل رو میبینه انسان و حقیقت رو انسان میبینه، حقیقت که دیگه توضیح دادن نمیخواد. کسی که آتیش رو از وجودش اون آتیش در اومده و اون آتیش سوختنه این حقیقت بوده، نمیخواد براش توضیح بدن آتیش چی هست که، درسته؟ خب پس این عمل رو وقتی خود انسان شهود میکنه، اصلا دیگه حسابرسی به اون صورت که آدم به پرسش و پاسخی اصلا وجود نداره. اسمشو خدا گذاشته حسابرسی، ولی حسابرسی به چه معنا؟ دریافت کردن عمل. الان کسی که میره مدرسه امتحان میده کارنامه بهش میدن، نمیان بگن که خود دوباره حالا مثلا ما بشینیم سوال و جواب که مثلا تو چیکار کردی. این چیه؟ بحث شهوده. توی دنیا چرا؟ توی دنیا چون بحث شهود نیست، حسابرسی به معنای پرسش و پاسخه، ولی اون دنیا بحث شهود اصلا نیاز نداره، زمان اصلا مطرح نیست اونجا، اصلا زمان مطرح، زمان مال کجاست؟ مال دنیاست، اصلا اونجا زمان مطرح. به خاطر همین ابدیت، بعضیا چون تو زمان فکر میکنن ابدیت رو، مخشون هنگ میکنه، میگن چطوری مثلا خسته نمیشه آدم، چطوری تنوعشو از دست. اولا که تنوع هر لحظه چون خدا خلاقه و خلق میکنه جدید، اون تنوع که به خاطر اونه. ولی چرا یک انسانی که ابدی هست و جاودانه هست حوصله‌اش سر نمیره؟ چرا؟ چون اصلا اونجا زمان مطرح نیست. خیلی اینجوری فکر نکنید. میدونید چرا؟ چون اصل هش خود انسان با خداست و پناه میبریم به خدا از اون روزی که انقدر انسان مشغول هست به خودش که خیلی وحشتناکه. میگه بچه شیرخوار رو رها میکنه میره. بحث حساب رسی، نه شهود. شهود یعنی که من دریافت میکنم عینی اون برنامه رو. الان شما مفهوم درد یه مفهومی هست که یه موقع شما خودت درد داری همون لحظه، این میشه شهود. ولی اون لحظه که دارن به شما میگن که فلان مریضی درد ایجاد میکنه، این چیه؟ این شهود نیست، خبرش رو دارن به شما میدن و اون لحظه شما درد نداری. وقتی اون درد رو دارم خودم میچشم، اون لحظه شهوده. خب این که نمیخواد بیان برای آدم ثابت کنن که الان تو درد داری که دارم میچشم دیگه. خب اون داره عمل رو میچشه، عمل رو حس میکنه، با همه وجود دریافت میکنه. الان شما تو کلاس قرآن نشستید، کسی لازمه بیاد برای شما اثبات کنه، خبر بده به شما که شما تو کلاس قرآن نشستید؟ نه دیگه، الان داری چود میکنی. خب اونجا تمام عمر انسان، لحظه هاش، مثقال ذره هاش چیه؟ شهود میشه. خیر باشه ذره شهود میشه، شر باشه شهود میشه. یره آورده دیگه. یره یعنی چی؟ یعنی میبینه، یعنی نمیگه خبر داده میشه، میگه میبینه، دریافت میکنه عینش رو. بله. خب اینجا دیگه عیان چیه؟ یعرف المجرمون به سیماهم، میگه از چهره هاشون شناخته میشن مجرمین. خب چرا مجرمین؟ مجرم چرا اومد اینجا؟ تو سیاق بخوایم مجرم رو ترجمه کنیم، مجرم کیه؟ همون مخاطب مکذبی که جهنم رو داره تکذیب میکنه با سوء استفاده از نظام رحمانی خدا. خب مجرمین با صورتهاشون شناخته میشن، با چهره هاشون. پس گرفته میشن به نواسی و اقدام، با موهای نواسی ناسیه. یادتون سوره علق؟ کلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسیه ناسیه کاذبه. موی جلوی پیشانی گرفت، از اینجا گرفته میشن. و اقدام و قدم هاشون و پاهاشون گرفته میشه. خب اینو قبلا هم گفتیم که ناسیه چی داره؟ اجازه علمی داره. الان هم از علمی ثابت شده که موی جلوی پیشانی چرا گفته شده؟ وقتی انسان دروغ میگه این قسمت داغ میشه، انرژی خاصی اینجا ایجاد میشه و اون دستگاه هایی که وصل کردن قشنگ قرمز میشه اینجای مغز. خب پس معلوم میشه که این تکذیبی هم که داره اتفاق میفته حقیقی نیست، میدونه الکی داره میگه. چرا دروغ میگه که خدا جهنم نمیبره؟ بلیوری دل انسان لیفجره اما اون ولنگاری طلبی انسان باعث میشه که الان روزه میگه شبه، جایی که به نفعش باشه که الان شب باشه روزم انکار میکنه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به سبب کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید جهنم رو؟ هادهی جهنم اللتی یکذب و به هل مجرمون. ببینید این اون آیهی هست که ما شاهدمونه برای ترجمه ترجیبند سوره. این همون جهنمی هست که تکذیب میکنن اون رو. کیا؟ همون مجرمونی که به سیماهم الان در اون روز دارن شناخته میشن.
روز
پاشون گرفته میشه، یعنی پاشون گرفته میشه، یعنی نمیتونه راه بره، از موی جلوی پیشانی گرفته میشه، میکشن میبرن. بعد تو سوره های دیگه فهمیدن به صورت رو زمین کشیده میشن. شاهد ترجمه فبعیالا ربکما تکذبانه، که ما مفعول تکذبان رو چرا جهنم میگیریم؟ چی رو دارن تکذیب میکنن؟ جهنم رو. شاهدمون اینه. چرا؟ چون بلا فاصله بعد از فبعیالا ربکما تکذبان میفهمد چی؟ هادهی جهنم اللتی یو کذب و به المجرمون. این همون جهنمی هست که یک اومینا تکذیب کردن، ما هم هی گفتیم که چجوری میخواید تکذیب بکنید، با چه دلیلی، با چه سلطانی؟ جوابی نداشتن ولی دوباره تکذیب کردن. پس معلوم میشه دروغ بوده قضیه تکذیب، یعنی حقیقتا میدونستن که نمیشه تکذیب کرد ولی برای اینکه ولنگار باشن تکذیب میکردن. یا توفون بینها و بین حمیمن آن، فاعلش همون کیه؟ مجرمون هستن. طواف میکنن بین آن و بین اون چرکابه های داغ و سوزان، که آن یعنی به جایی که اون درجه جوش رسیده، حمیم هم که خودش معنای چرکابه داغ و اینجور چیز هست، بین اون جهنم. مجرمون طواف میکنن بین جهنم و اون چرکابه های داغ، و این داره چیه؟ چیو میخواد برسونه؟ یعنی اصلا همیشه تو جهنمن، از جهنم نمیتونن خارج بشن و همینطور دارن دور خودشون میچرخن تو این جهنم، اما راه فراری نیست. و تلویحاً داره اشاره میکنه که اون نوشیدنی هم که دارن اونجا چی هست؟ دیگه کسی که خیلی دویده تشنش میشه دیگه. بله نه نه یا توفونه، ضمیر به مجرمو برمیگرده، بینه ها جهنم. خب فبعی آلاء ربکما تکذبان، پس به سبب کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید جهنم رو؟ ببینید یه مقایسه هم بشه بین حمیمن آن و اون نعمتهایی که خدا قبلا بیان کرد، همون آب شیرینه که قاطی نمیشد با آب شور، که الان انسان میتونه ازش استفاده کنه و تشنه نمونه. اونجا جز حمیمن آن هیچی نیست برای نوشیدن. این سوال اینجا اگه بره آدم دنبالش و فکر بکنه خیلی تربیتی هست. تا اینجا خدا توصیف کرد حال مجرمان رو، خب مجرم رو هم تلویحاً خدا با این صفت رسوند که اون تکذیب به چی رسیده؟ به جرم رسیده، به عمل پیاده شده. پس هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من صرفاً حالا قبول ندارم، من انسان سالمی هستم. ببینید خیلی ها این ادعا رو دارن، میگن ما دین نداریم ولی انسان هستیم. امکان نداره این اتفاق بیفته. تکذیب انسان رو به چی میرسونه؟ به جرم میرسونه. وقتی شما یک انسان مرتکب جرم میشه، تو اون لحظه انسان نیست، تو اون لحظه سالم نیست، دچار مرض شده. خب پس انسان نمیتونه ادعارم داشته باشه که ما دین نداریم ولی چیه؟ انسانیت داریم. به هیچ عنوان این اتفاق عملا نخواهد افتاد. نتیجهش این میشه که هیچ خط قرمزی وجود نداره، همه جور فساد و فحشا انجام میشه به اسم انسانیت. نتیجهش این میشه، نه اینکه انسانیت حقیقی وجود داشته باشه. هم طبق دلشون انجام میدن، هم این که درصد انسانهایی که دوچار خطا نشده باشن چقدره فکر میکنید تو اون نظام فکری؟ چون چیزی نیست جلوی انسان رو بگیره یه لحظه شهوتش غلبه بکنه. وقتی حساب کتاب نداره، وقتی میزانی وجود نداره، وقتی اون خط قرمزی که الا تتخاف المیزان ولا تخسر المیزان وجود نداره در زندگی، یه لحظه شهوت غلبه میکنه، یه لحظه عصبانیت غلبه میکنه، مگه انسان نیست؟ خب همه اینها اتفاق میفته دیگه، یا گرسنه میمونه، بالاخره یه نیازی غلبه پیدا میکنه. اون لحظه تو چطوری میخوای بدون میزان عدل داشته باشی وقتی خط قرمزی نیست؟ خب اونجا برای خودش حق میدونه که نیازشو برآورده بکنه به هر طریقی. الان یکی از فرقه‌ای که به شدت گمراهن و گمراهی رو دارن اشاره میدن بهائیت هست. بهائیت خب ازدواج‌های خیلی نافرم دارن که اصلا هیچ کدوم بر پای فطرت نیست. حتی ازدواج‌های غیر ازدواج توشون خیلی زیاد هست. بعد دلیلی که میارن که ما می‌خوایم انسان باشیم و انسانیت این هست که ما باید عهد محبت دیگه، اون مسیحیان طبعا همینه نظرشون، ما باید نیازهای هم رو برآورده بکنیم. پس من اگه دارم نیاز او رو برآورده میکنم، این خودش انفاقه. متوجه این؟
نیتش خیره.
آره دیگه، نیتش خیره. وقتی انسان دین رو میذاره کنار، میزان رو بذاره کنار، میزان الهی رو بر پایه اون چیزی که خودش میخواد فکر بکنه داره میزان میبنده، تهش همین میشه دیگه، تهش این میشه که بدترین کار رو انجام میده، میگه من دارم نیاز او رو برآورده میکنم. حالا مثلا همجنسمه، حالا مثلا نعوذ بالله فلان، آدم اصلا شرمش میاد به زبون بیاره، ولی به راحتی داره این اتفاقات میفته و افتخار هم میشه بهش، افتخار هم میشه بهش که حالا اون بهاییه، اونی که مسلمونه، اونی که مسلمونه. که من وقتی عکسشو دیدم دیگه خدا داره واقعا اسم حجت میکنه تو این درجه از حیوانیت با بقیه. حیوان هم این کار رو نمیکنه که روی ماشین عروسیش بزرگ زده بود که من افتخار میکنم عروسم رو در خدمت داعش قرار بدم. شب عروسیش رو ماشین عروس بزرگ زده بود، من افتخارم اینه که شب عروسیم عروسمو تقدیم جبهه نمیدونم فلان. خب این تهش این در میاد، فکر میکنید شیطان آروم میشینه که آدم بدون دین زندگی بکنه؟ اون اصل دین رو کی گرفته از انسان؟ همونی که گرفته اون میزانهای اون انسان رو از این به بعد دیگه تعیین میکنه. اینه که ما نیاز داریم بر پای قرآن زندگی بکنیم، وگرنه هر لحظه این ذهن بخواد هر جایی بره، من چجوری میخوام جمعش بکنم؟ واقعا بر پای چه ملاک و معیاری میخوام جمعش بکنم؟ یعنی اینقدر ما ادعا داریم فطرتمون سالم مونده، خودم زدم فطرتمو خراب کردم، هر لحظه هر چی تمایلش بوده انجام شده، این دیگه چه فطرتی که دلت پاک باشه؟ کی گفته اون دل پاک مونده؟ سراسر دروغ هایی هست که انسان خودش هم میدونه داره دروغ میگه، منتها چرا حاضر نیست بپذیره؟ آره دیگه از سرعتگیر خوشش نمیاد. حالا اینجا که گروه مجرمین رو خدا عاقبتشون رو توصیف کرد و برامونم جا انداخت که همون انسان مکذب نتیجه زندگی عملیش، سبک زندگی عملیش میشه کی؟ مجرم. حالا میخواد گروه دوم رو توصیف بکنه، چون همه که مکذب مجرم نیستن که. بعد از سوره الرحمن مردم دو گروه میشن، یه عده به تکذیب ادامه میدن هرچی هم خدا بگه، فبعی آلا ربکم و تو کذبان، 31 بار که هیچی، 1000 بار دیگه هم خدا بگه این چکار میکنه؟ تکذیبش رو انجام میده. این چیه؟ این قطعا تو نظام رفتاری به جرم خواهد رسید، عاقبتش هم اینه، یه روزی میرسه از موی جلوی پیشانیش میکشیم میبریم، نیاز به حساب کتاب هم نداره، چون شهوده همش. حالا تو نقطه مقابل کیا هستن؟ این نقطه مقابل را اون گروه دوم که این انذار رو میپذیرن، حالا باید چی کار بکنن؟ ببینید خدا عاقبت این گروه رو هم توصیف میکنه که انسانی که الان در بوته امتحان انتخاب بین تکذیب و یا تصدیق قرار گرفته، بدون چه شاخصه هایی وجود داره که من رو از اون زندگی مجرمانه مکذبانه میتونه دور بکنه؟ به چه طریقی من الان باید دور بشم؟ اون وصفی که خدا میاره توضیح میده عاقبت اینها رو، اینها میتونه توی اون نظام رفتاری الان ما نقش تربیتی و هدایتی خودش رو ایفا بکنه. خدا میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، ولی من خاف مقام ربهی جنتان. چرا نگفت للمؤمنین؟ چرا نگفت للمصدقین؟ چرا نگفت للمتقین؟ فرمود لمن خاف مقام ربه. کلید همه چی توی قرآن چیه؟ میرسه به چی؟ خشیت. یعنی در مقابل اون مکذب یک انسان عاشق رو خدا میخواد وصف بکنه. حالا گروه دوم، برای کسی که از مقام پروردگارش میترسد. دیگه بارها توصیف کردیم خشیت یعنی خوف از مقام، خوف عاشقانه، حساب بردن عاشقانه، چون دوستش دارم گوش میکنم به حرفش. اصلا هیچ کدوم این آیه ها رو هم نفرستاده باشه بگه بهشت هست، دو تا بهشت هست بی نظیر این آیه ها تو قرآن. جاهای دیگه میفهمد جنت، جنات عدن، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، ولی اینجا چی میگه؟ دوتا بهشت. این دوتا بهشت چیه؟ برنامش کجاست؟ یکیش رضوانه، یکیش چی؟ اون یواش یواشی ها رو بعدن میاره خودش. اینا عاشقان اون مال همه است، اون مال لمن خاف مقام ربه نیست فقط. خب اون یکیشه، اون یکیشه. دومین بهش چیه؟ اون همش با همه، اون همش با همه. شما وقتی میری توی خونه اتاق خوابش که جدا نمی کنن که، همش با هم. داره میگه دو تا بهشت. کجاست این دو تا بهشت؟ یکیش تو دنیاست، یکیش آخرت. کجا درست گفتید؟ تمامش برفتید آخرت دیگه. تو این دنیا؟ خب بهشت دو تاست، یکی تو دنیا یکی تو آخرت. اونی که عاشقه هر دو تا بهشت رو دریافت میکنه. خب بهشت دنیا کجاست؟ کو الان که ما بهشتی نمیبینیم. پس من متوجه نشدم. احسن نوشه جونتون باشه، شالا بچشیدش. یه بهشت، خب اینا روایت داره ها، بهشت موعود دوتاست، یک بعد از ظهور در دنیا، دو بعد از مرگ در قیامت. منتها برای کیا؟ نه برای همه. خدا مهربون جهنم نمیبره، برای همه نیست. مال کیاست؟ لمن خاف مقام ربه، هر کی عاشق ربش هست، بر پایه نظام رحمانی ربوبی توحیدی خدا، بر پایه میزان قرآن زندگی میکنه، نوش جونش باشه. دو تا بهشت، یک در دنیا، دو در آخرت. حالا اونایی که مردن قبل ظهور چی؟ محرومن از اون بهشت؟ اونجا بحث رجعت مطرح میشه. نه اونا رو توصیف نکنید. بله. فاخرجنی من قبل ان حال بینی و بینه الموت جعلت و علا عباده که حتما مغزی ها. فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی. حالا شما این دعا رو میخونید چی تو ذهنتونه؟ همین تو ذهنتونه؟ نه این دعا رو وقتی میخونه چه حسی دارید؟ خب یه مرحله بالاترش رو من بگم به شما. یه مرحله بالاترش این هست که ما به چیزی جز ظهور راضی نشیم. یعنی چی؟ یعنی به مرگ راضی نشیم. یه موقع هست که من حتی این دعا رو میخونم میگم من نمیتونم به مرگ راضی باشم. آره. چون خیلی ها هستن که راضی هن. یعنی تقریبا من ندیدم فردی رو که راضی نباشه به این قضیه. یعنی معمولا حال مردم همینه که انشالله که هستیم میبینیم، حالا نبودیم هم انشالله خدا برمون میگردونه. باز این محل بالاترش اینه که من به همین هم راضی نباشم. توی خداست. ببینید ما اگه به خدا اعتماد داشته باشیم، خدایی که گفته ادعونی استجب لکن، به کم راضی نمیشیم. باز به نظر من کمه آدم بگه من نه حالا مردمم برم گردون، چرا به این راضی بشم؟ هر لحظه میتونه امامم ظهور کنه وقتی زندم و اون لحظه زیبا رو ببینم.
انسان اگر این نیت رو داشته باشه
باعث تلاش
بیشتره.
بله. بعد خود نزدیک دیدن ظهور فقط تو این حاله. وگرنه شما به مرگ فکر بکنی خود به خود شیطان میاد تو ذهنت دور جلوه میده. مطمئن باشید اینو. من احساس میکنم جور در نمیاد با و نراه و غریبا. نه اینکه دعا جور در نمیاد، نه، دعا چون برای عموم افراد صادر میشه از اهل بیت علیهم السلام، همه جوانب دیده میشه توش. بالاخره هستن افرادی که میمیرن، پس اونها هم باید تکلیفشون روشن باشه که بالاخره تو بهشته که فرموده لمن خاف مقام ربهی جنتا، نگفته برای بعضیاشون، گفته هر کی، هر کی که عاشق ربه دوتا بهشت رو میبینه. یعنی هم بهشت دنیا رو هم بهشت آخرت رو، که ان الاعضاء یرثوها عبادی الصالحون. این همه ما آیاتش رو خوندیم توی قرآن، این قبرش نبینیم، پس برای کی میخواد بیاره خدا؟ خب قرار شد ایمان بیاریم، تلاش بکنیم دیگه. خب پس فرموده که میدم. خب پس اونایی که مردن چی؟ اونجا داره تکلیف اینایی که مردن رو داره روشن میکنه، نه اینکه من اونو بخوام. متوجه شدیم فرقشو؟
قبل این فراز، قبل این فراز به اون داره میپردازه که انشالله واقعا ببینیم. حتی بعد این فراز باز میگه این نام یارم نام قیدا.
خب حالا من اینو گفتم که موازه به حال دلمون باشیم.
یعنی اول التماس ها به دیدنه،
باز به کم راضی نشیم. باز خدای ما خیلی قدرتمندتر از این حرف هست. میتونه، میتونه خیلی زود، خیلی زود، خیلی زود ظهور رو بیاره، هممونم باشیم، هممونم ببینیم انشاءالله. چون میتونه میخوایم، نمیگیم که نه حالا اگه مردم پس منو برگردون. نه، تو میتونی تا من زندم بیاری امامم انشاءالله. روایت داره ظهور اونقدر زیباست که اونهایی که مردن حسرت میخورن، میگن کاش بودیم اون لحظه. پس الکی به مرگ فکر نکن، حتی اونایی که برمیگردن. اون لحظه تو دنیا آدم باشه واقعا فرق نمیکنه، خیلی فرق میکنه. هر کسی به زبون خودش میشنوه. خیلیه بابا، حیفه، حیفه از دست بدادم این صحنه رو. اللهم ارزقنا. ولی من خواف مقام ربه جنتان. جا داره آدم تا آخر عمرش رو این آیه بمونه، اینقدر که حرف داره، تربیت داره، هدایت داره، نور داره. همه زندگیه انسان تا عاشق نشه واقعا چی داره. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. جالبه بعد از بهشتم دوباره این سوال رو تکرار میکنه. چرا؟ اوج قربت قرآنه. حتی بهشتم که میایم میگیم باز نمیپذیرم، باز نمیپذیرم. حتی وعده بهشتم که میدیم باز نمیپذیرم. الان وعده ظهور رو خدا مگه نداده؟ چند نفر به ظهور امید دارن؟ الان خدایا یه کاری کنین حرف من دروغ باشه. شما برید بپرسید از مردم، اون قدی که به واکسن کرونا امید دارن به ظهور امید ندارن برای نجات. اوج قربت قرآن و امام همین هست. اینجا دیگه ما باید انتخاب کنیم مسیر رو، به چی امید داریم. ذواتا افنان. بعد جالبه دقت کردید که از ماده خوف استفاده کرد اینجا رو. ببینید همه جا تو قرآن جز اینجا و سوره نازعات که خوف از مقام رب اومده، ماده خشیت رو میاره. اینجا خوف رو آورد. بس رحمانیت ها، الرحمن خوف رو میاره. دقت کردین؟ میخواد بگه که ببین تو با همون نگاه به رحمانیت خدا ازش خوف داشته باش. یه نکتهش میدونید چی هست؟ ببینید چقدر انسان کفر کرده که مورد غضب خدای رحمان قرار گرفته. نهایتشه ها، یعنی خدای رحمان کی غضب میکنه؟ یا من سبقت رحمت و غضبه دیگه، یعنی تا جایی که میشه رحمت، رحمت خدا دیگه. ببین چی شده این انسان توی تکذیب و جرم که خدای رحمان داره میگه که فیأخذ بالنواصی والاقدام. حالا اینجا خداییش جا داره که فبأی آلاء ربکما تکذبان. خدا وکیلی کدوم نعمت باعث شده که داره جهنم رو تکذیب میکنه؟ خوف از مقام رب همون خشیته. حالا دارم میگم چرا از ماده خوف استفاده کرد. یعنی همین تویی که به خدای رحمان اعتقاد داری از او باید چی داشته باشی؟ خوف داشته باشی. اگه صرف رجا باشه باز خراب میشه کار. رجا با چی باید به تعادل برسه؟ با خوف، وگرنه انسان عاشق نمیشه. خوف و رجا با هم انسان رو عاشق میکنه. بهش روش فکر بکنی، انسان اگر از ناراحتی معشوق خوف نداشته باشه عاشق واقعی نیست. میگه معشوق دیگه، من هر کار بکنم اشکال نداره. بابا اون معشوقه، تو باید نظر اونو جلب بکنی. درسته اون از اول عاشق بوده ولی الان باید دو طرفه بشه. اون معشوقه، تو باید ناز او رو بخری، تو باید فدا کنی خودت رو براش. برعکس شده الان، دقت کردید برعکس شده؟ بله بله.
و سر همین با خانم بحث کردم و خودش کنه به جا اشتباه کرد.
حالا خدا خیرش بده که پذیرفته. یه جمله میگم بهتون، به دوش فکر کنید مشقشم. این معلمین دیگه مشق شب نباید بگیم بهتون، باید بید انجام بدید، باید بید انجام بدید، توسل بگید، انجام ندید خودتون بی بهره میمونید. قضیه واکسن یکی از ابتلاعات توحیدی بشره. حالا اینو برید دنبالش دیگه ببینید که واکسن یکی از ابتلاعات توحیدی بشره، یعنی قرار فصل توحید و شرک اتفاق بیفته. ما نمیدونیم، خدا میدونه، ما قاضی نیستیم. ما وظیفه‌مون اینه که تو امتحان درست برخورد کنیم. ذواتا افنان، دوتا بهشت هایی که هر دوی اونها دارای انواع نعمت ها هستن. ذواتا یعنی صاحب دارای، افنان هم جمع فن در لغت معنای شعبه ها و شاخه های مختلف، مراد از اون در آیه انواع هست، یعنی انواع مختلفی، تنوع زیاد داره، همه جور نعمت توش هست. خب این هم تو بهشت دنیا صادقه، هم تو بهشت آخرت. روایت داره که بعد از ظهور اون مردم جایی پا نمیذارن مگر اینکه سبزه، مثلا هیچ خشکی یا مثلا جایی که نعمت نباشه وجود نداره اصلا. فیه ما عینانه تجریان، در اون دوتا بهشت چشمه هایی هستن که جاری هستن، دوتا چشمه در حال جریان هست. بله، کلن شما توی قرآن بحث قیامت رو که دارید میتونید به ظهور هم نسبت بده، چون فرمودن قیامت صغراست کلن تو صفات، ولی اینجا دیگه خیلی اشاره واضحه، خیلی واضحه. حالا تو تفاسیر قیلقال زیاد داره، هی گفتن که دو تا بهشت هست، یکیش اسمش اینه، یکیش اسمش اونه فلان، هیچ کدوم اونها نمیشینه به دل جز این. ببینید، چون انسان با اون وعده هایی که از خدا شنیده منتظر این بهشت توی دنیا، بهشت هم بهشت عبودیت ها. ببینید اون توصیفی که خدا کرده از بهشت بعد ظهور، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئان، اوج اوجشه تو نعمت هایی که قرار خدا بده. یعنی این که یک لحظه ای برسه برای ماها یه ذره شرک تو وجودمون نباشه. ببینید اون وصل کامل اوج لذته، اصلا جدا از برنامه نمیدونم ذوات و افنانات عینان تجریان و این حرفا، اوج نعمتی که برای یک انسان میتونه اتفاق بیفته اوج وصلشه به خدا. خب یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا دقیقا اون نقطه است. کی ما اتصال کامل حقیقی داریم با خدا؟ وقتی که شرک کامل از وجودمون رفته باشه بیرون، یعنی جز به خدا فکر نکنیم و جز اطاعت خدا رو نکنیم. خب اون لحظه انصافا دیدنی خواهد بود و خواستنیه، خیلی خواستنیه. الان اینا رو نمیگفتم خدا، باور کنید همون یه جمله کافی هست. فیهما من کل فاکهتن زوجان، اینا رو خدا برای کیا میگه؟ میخواد کیا رو درمان کنه؟ مکذبین دنیاگرا رو. میاد نعمت ها رو براشون توصیف میکنه که چی بشه؟ که اینا جذب بشن. میگن که راست میگه. ببین اصلا ما نمونه اینو سراغ نداریم تو دنیا، که هر چی هم بدیم باز کنارش چی هست؟ لقد خلقنا الانسان فی کبده، رنجه، آکنده با رنجه. خب این دیگه رنج توش نیست، بهشت اصلا رنج توش نیست. خب پس من اون بهشت رو میخوام. باور کنید اونایی که به غیر ظهور راضی هستن، نوش جونشون باشه هر چی رنج میکشن تو دنیا، اصلا دلتون برای کسی نسوزه، اصلا هر کی به غیر ظهور راضیه. الان هر جا شما میرید دعایی که مردم میکنن چی هست؟ کرونا بره. کرونا بره. یعنی انقدر شنیدیم اعصابمون خرد شده دیگه. ببینید اینو جوابشو قبلا گفتیم دیگه عزیزم. قرآن هم ندونه فطرت داره. اتمام حجت شده خدا. حداقل با بچه شیعه ها اتمام حجت شده. من قبول ندارم اتمام حجت نشده. قرآن تو خونه هممون هست. نمیتونیم یه دور با ترجمه برداریم بخونیم قرآنو؟ باور کنید من یه دوره‌ای که کوهدشت رفته بودیم یکی از خانوما اومد پیشم که ایشون میگفت من 10 سال پیش پدر مادرم رو از دست دادم و تنها ایشون داشت زندگی میکرد. مجردم بود، یه دختر مجرد. شما فکر کنید آدم یه هوی تنها بشه، اونم یه دختر، کسی رو هم نداشته باشه بره پیشش زندگی بکنه. هم تو خونه پدر مادرش تنها داشت زندگی میکرد 10 سال. ایشون میگفتش که تنها چیزی که من رو نجات داد این بود که به دلم افتاد قرآن بخونم. خب کی به اون گفته قرآن بخون؟ چرا به بقیه نمیگه؟ بعد جالبش اینجا بود برای من که میگه بعد یه مدت که شروع کردم قرآن خوندن یه چیزی به هم یه کسی انگار تو دلم گفتش که با ترجمه بخون. میگفت من کل قرآن رو هی همینطور از اول تا آخر با ترجمه میخوندم. میگفت این باعث شد که تونستم دیگه به صبر برسم و تونستم زندگی بکنم، وگرنه خیلی سخته، خیلی سخته. خب اونی که به اون گفته چرا به بقیه نمیگه؟ اینا دلیل داره عزیز من. طلب داشته. هل لک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشا. تو اصلا میخوای که پاک بشی تا من ولی خدا بیام تو رو هدایت بکنم؟ اگه ما طلب خدا داشته باشیم، خدا ولی خودش رو، امام خودش رو میفرسته بر هدایت ما. امکان نداره خدا احدی رو تو این عالم طلب داشته باشه بدون هدایت رها بکنه. هر کی هدایت نشده دلتون نسوزه. منتها ما دعا میکنیم، ما تلاش میکنیم برسونیم. نه فقط دلسوزی تنها، درد ما اینه که فقط میشینیم قصه میخوریم. راست میگی، اگه راست میگی دلسوزی، بیا پول بده کلاس قرآن برگزار بشه، تعداد بیشتری از مردم قرآن یاد بگیرن. مشکل اینجاست که ماها فقط تو توهم ادعا داریم زندگی میکنیم. بچم فلان شده، دلم میسوزه، شبا خواب ندارم، دغدغه دارم، فلان. خب بذار کلاس قرآن قرآن یاد بگیره. جز به قرآن چجوری میخواین نجات بدی اینو؟ آقا شما مشاور سراغ نداری؟ بیا مشاور بهت معرفی بکنم، همینم هم که هستی ازت بگیره. چجوری دیگه آدم بگی آخه؟ هر کی مشاور الهی توحیدی پیدا کرد نوش جونش، بره سوال کنه، بره مشاوره بگیره. کجاست آخه؟ به یک مشاوره یه شخصی که من شخصا فکر میکردم ایشون خیلی آدم حسابیه، ببینید تا این اندازه دیگه من سلب اعتماد شده از این مشاوره. یه شخصی که من اگه 5 نفر آدم حسابی میخواستم اسم ببرم یکیش ایشون بود، یه مشاوره داده برای ازدواج دوتا جوون، باعث شده 6 ماه عقب افتاده. حالا به ما میگن مشاور مذهبی معرفی بکنید، ما از کجامون در بیاریم مشاور مذهبی رو وقتی اینجوری داره برخورد میشه؟ به خاطر چی؟ بگم جمله ایشون رو؟ خودتون ببینید با اون سوره هایی که یاد گرفتید میتونید پاسخ این قضیه رو بدید یا نه. گفته نه، اینا چون الان عروسی برادر بزرگشونه، اگه الان اینا ازدواج بکنن چشم زخم میخورن. خب حالا دارم میگم من اگه 5 نفر آدم حسابی میخواستم اسم ببرم یکیش کی بود؟ یکیش این بنده خدا بود. به خدا بدون قرآن کسی زندگی کنه گمراهه. حرف من نیستا، حرف کیه؟ حرف کیه؟ حرف رسول خدا صلوات الله علیه و آله. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. لن تزلو ابدا، یا اعتماد میکنیم یا اعتماد نمیکنیم. خیلی درده که خانومی که اومده سر کلاس قرآن داره شماره مشاوره از من میخواد، این یعنی دریافت نکرده، این نفهمیده کجا اومده. چرا من باید وقتم گرفته؟ من با عنوان یه معلم قرآن، من مشاور نیستم. چرا باید وقت من این همه گرفته بشه برای پاسخ دادن به درد دلهای مردم؟ بابا بشینید سوره ها رو گوش کنید. هر چی میگی باز بعضی ها دنبال مشاورن. خب برو عزیز من پیدا کن، استفاده کن. کو پیدا کرده بیا به ما هم بگو.
تو اخبار 23 چند وقت پیش نشون داد خارج از گروه گزارش تهیه کرده بودن، گفتن اسمای بوده یه شهر ایران میرفت دنبال مشاوره، میگی هر کدوم یه چیز بودن. بعد گزارش کرده گفت آیا در درش مدرک چیزش، گفت بعد از کلاجا مدرک بود. اینه شما دیدی یه خودشا اصلا جای تحجیب بود، هزار راه دیلوخ بهش معلوم کرد.
دکتر فلانی که کلیپاش همه جا هست، که سخنرانیاش همه جا هست، که دکترای فلان 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 داره، داره به مردم میگه که عزیز من تو اگه میخوای دلت آروم بشه باید چی کار کنی؟ نمیگه خدا، نمیگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، نمیگه فلان، نمیگه برو سراغ قرآن، میگه چی؟ تلاش کن که دل مردم رو شاد بکنی تا دلت آروم بشه. تو اگه میخوای خوب باهات صحبت بکنن، تو هم خوب صحبت کن تا باهات خوب صحبت بشه. ظاهرشو مردم میشن میگن ای چه راهکار خوبی، ولی غافلن از اینکه چون خدا محور بیان نمیشه تأثیر ماندگار نداره. با همه وجود دارم بهتون میگم اصل حرف حرف غلطی نیست، ولی تو چه نظامی؟ تو نظام توحیدی یا تو نظام انسان محور؟ یعنی من باعث شدم دلم آرام بشه. ببین قانون جذبی ها شرکشون همینه دقیقا، وگرنه اصل قانون جذب قانون خداست، شرکش کجاست؟ انسان محوره، خدایی درش نیست، اومانیسمیه. حالا شما هر چی میشنوی رو برو ببر تو این نظام، همونو مطمئن باش قلول الناس حسنا رو خود خدا گفته. خب تمام قانون عمل و عکس العمل رو خود خدا گفته. اما اگر بر پایه نظام انسان محور باشه، اثرش همون اثر موقتی دنیاییه، اثر ماندگار نیست. به آرامش حقیقی درونی که دنیا آخرت با انسان هست و انسان رو نجات میده از همه بحران‌های عالم و از همه مریضی‌های عالم، تو اون نظام خبری نیست. باز نیاز داره بعد یه چند روزی دوباره بره مشاوره، دوباره قرصشو بخوره. الان دیشب یکی از خانم‌ها پیام داده، من رفتم سر قضیه مشاوره، به من گفته شما افسردگی داری و بعد قرصو شروع بکنی. میگفت مثلا سوره ناس رو الان دارم میخونم، مثلا قرصم شروع کنم. باز هنوز شک داشت. دارم خودت میدونی. ببینید آخرش انتخاب خودمونه، من تو چه نظامی دوست دارم زندگی بکنم. نظام دنیایی پر از تزاهمه، خودت انتخاب میکنی. واکسنم اگر بر فرض تأثیر داشته باشه، فوقش اینه که کرونا نمیگیری دیگه، آخرش دیگه اینه. تازه اگه چی باشه؟ اگه مؤثر باشه 100%. باز کرونا مگه یکی دو تاست؟ هزار مدل کرونا هست. خب حالا ما فرض میگیریم که کسی که واکسن میزنه کرونا نمیگیره، آیا 100% بی عوارض؟ از اون طرف عوارض دیگه اصلا نداره؟ خب دنیاست دیگه، دنیا تزاهم داره. شما یه قرصی هم که میخوری ممکنه کبدتو خراب کنه، یعنی اون مریضی رو درست میکنه میزنه کبدو جای دیگه. یا مثلا خیلی از قرصا از آلزایمر میاره بعد از مدت زیاد که مصرف میشه. این خانمایی که قرصای جلوگیری زیاد میخورن فراوان عوارض زیاد رو دارن تحمل میکنن. خب این نظام دنیاست، تو میخوای تو این نظام زندگی کنی، خودت انتخاب میکنی. تو میخوای تو نظام الهی توحیدی زندگی بکنی، تو نظام توحیدی اگه خدا سر راهت قرص قرار بده فرق میکنه تا اونی که خودت رفتی با نظام انسان محور دنبالش پیدا کردی. اینا خیلی فرق میکنه با هم، حالا دیگه توضیحاتش بماند. فیهما من کل فاکهتن زوجان، در اون دوتا بهشت از هر میوهی دوباره چی هست؟ زوجانش هست. اینا رو دیگه خیلی وارد مباحث تفسیرش نمیشیم، هر کی دوست داره به تفسیراشو بخونه، چون قیل و قالش هم زیاده، آخرش هم آدم به نتیجه نمیرسه که بالاخره چی هست. مهم نیست، اون چیزی که ما باید از این آیات دریافت کنیم کدوم جمله است؟ هر کی گفت ولی من خوافم مقام ربی، اونو که ما دیگه تا اینجا بعد پذیرفته باشیم دیگه، از اول سوره داره تکرار میشه. تو این آیات اون جمله کلیدی برای ما اگه میخوایم هدایت بشیم اون جمله است. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان، تکیه زدن بر فروش، بسترهایی که جنسش از ابریشم زخیم هست، درونش اون لایه داخلی الان میخوان بالش درست بکنن، یه لایه اصلی میکشن باسترشه، بعد روش یه لایه روین میکشن. اون میگه زیریه از چی هست؟ از ابریشم زخیمه، یعنی داخلش هم ابریشمه. تکیه زننده، حالا مثلا ما بخوایم آستر بکشیم جنسای معمولی تر میکشیم، کسی دیدی تال زیرش هم مثلا مخملای آنچنانی استفاده کنه؟ آستر معمولا یه پارچه معمولیه، روهاشو قشنگ از این تزئینی ها خوبه و اینا گرون قیمت ها استفاده میکنن دیگه، ولی اونجا میگه توشم چیه؟ توشم ابریشم، جنس بد نداریم اونجا. آره. و جنل جنتین دان، و اون میوه ها بهشون، به اینها نزدیک هست، سهل الوصول، زحمت نمیخواد بکشن برای اینکه چیز رو به دست بیارن. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، ای انسان های مکذب، هر چی ما میگیم شما میگید جهنم نیست، چجوری تکذیب دارید میکنید؟ فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. وقتی میخونید اون تشت آخر یادتون نشون، یه نونش میفته اگه نگید تشتیدو. در اونها زنانی هستند که قاصرات الطرف، یعنی قصر پایین آوردن، کم کردن طرف، چشماشون رو انداختن پایین. چشماشون انداختن پایین کنایه از چیه؟ چش چرون نیستن، چششون کسی رو ندیده جز شوهراشون، نهایت پاکی رو میخواد برسونه. خب خود همینا نشون میده که زنای این شکلی رو خدا دوست داره دیگه، چشمش پاکه، چشمش دنبال دیگران نیست. ببینید یه موقع هست که صرف دیدن منظور نیست. شما الان تو خیابونم که راه میره خوب داری میبینی دیگه، ولی یکی هست که نه، هی داره مقایسه میکنه، هی میگه که نمیدونم فلانی چشم برادری چقدر خوشگله، فلانه شوهر من اینطوریه، شوهر اون اینطوریه. اینا نیست، ببینید اینا تو دین خدا نیست اصلا. کلن نظر دادن درباره قیافه آقایون خیلی عوامانه است. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، هیچ انس و جنی قبل از این اونها رو مس نکرده، باشون نبوده، یعنی بکرن، مخصوص این افراد آفریده شدن. متوجه شدین؟ چون تجسم عمل دیگه، چون تجسم عمل مخصوص این شخص آفریده شده. چون دو گروه جن و انس الان چیزن مخاطبن، هر کی جنس خودشو داره دیگه. الان یادم نیست دقیقا چرا. یکی از دلایلی که میتونه باشه برای اینجور مسائل توی قرآن خود سجع آیاته. الان اگه فیه ما میومد یکم یه جوری بود. حالا من نمیدونم دلیلش رو اینجا، ولی یه دلیل میتونه این باشه. نه فیه نه، خود تو اون بهشتا دیگه، تو اون بهشتا، اون جنتا. فبه ایه آلا رب کماتو کرده بان. خب شما الان این حرف رو زدید، میخواید نتیجه گیری کنید که پس بعد ظهور ملائکه آشکار میشن. بله، هم اجنه آشکار میشن، هم ملائکه آشکار میشن، هم موجوداتی که تو سیارات دیگه هستن. آره چشمه. بعد همه چون از جنس صلاحن، خیلی زیباست. نفس هست دیگه، نفس اماره هست. شیطان که میمیره، شیطان که میمیرن، شیاطین کلن میمیرن، نفس انسان هست دیگه، نفس از خودش دستور میگیره، نفس اماره. ان نفس لامارتون به سو الا ما رحم رب. بله بله. ان الارض يرثها عبادي الصالحون. هر کی بمونه بعد ظهور جزء صالحونه، حالا هر جنسی میخواد باشه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، ای انسان های مکذب. شالله که ما مخاطبش نباشیم. که انهن الیاقوت والمرجان، اون قاصرات و طرف مثل چی هستن؟ مثل یاقوت و مرجانن، انقدر خوشگلن. تلویحاً میخواد بگه ببینید این زیبایی ها کلن اونجاست. الان خیلی دنبال زنان یاقوتی و مرجانی هستن. میخواد بگه خیلی اینجا دنبالش نگرد، اون شکلی ممکنه پیدا نکنیم. مثلا بعضی های مدل هایی میخوان هنوز آفریده نشده. چرا؟ چون تمام اون ایدئال ها، تازه ایدئال ها رو کی طراحی کرده تو ذهن افراد؟ خود شیطان. چشم اون رنگی و نمیدونم دور کمر انقدی و فلان و قد انقد و چی این حرفا، اینا چیه؟ اینا رو خدا داره میگه که اینا رو میخوای بعد به بنده من بشتابت بدم. فکر نکن همینطوری بد میدم. آره تو دنیا هم هرچی بگردی همه چی تموم پیدا نخواهد شد. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. حالا نعمت ها که تموم شد، با یه جمله خدا جمع‌بندی میکنه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یه سوال میاره، چون سوال میشه مثلا اینا مگه چیکار کردن که انقدر خدا بهشون نعمت میده؟ میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بعد جالبه، یعنی داره میگه که همه نعمت هایی هم که دادیم عین عملشون نیست. اینا چیه؟ اینا احسان خداست، منتها احسان خدا دوباره چیه؟ تجلی احسان همین اشخاص است. حالا ما به اندازه خودمون احسان میکنیم، اگه بخوایم تو این مسیر قرار بگیریم، خدا به اندازه خودش احسان میکنه. خدا بخواد این عمل بده که چیزی نمونه که خیلی. یعنی در برابر خدا هیچیم، ما صفر. به خاطر همین فرموده که تو بیا تو این مسیر، تو انجام بده، من صفر تو اینجوری پاسخ میدم. اون احسان خدا معناش با احسان ما فرق میکنه، اون فقط لطفه، فقط لطفه. ولی ما احسان که میکنیم، ما خودمون نیاز داریم به احسان کردن. خدا احسان میکنه، بی نیاز احسان میکنه. به خاطر همینم بی نهایت احسان میکنه، بیکرانه لطفش. ولی ماها خب محدوده داریم دیگه، هر چقدر هم احسان بکنیم باز محدوده داره. و به ای آلاء ربکما تکذبان، پس به سبب کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید جهنم رو. اینجا نعمتهای عاشقا تموم میشه، یه بخشی از نعمتها مونده، مال افراد پایین تری هست که انشالله میریم یه استراحت برمیگردیم، در محضرش قرار خواهیم گرفت. اصل حرف رو تا اینجا خدا زده، بقیهش خیلی مهم نیست، چون ما نمیخوایم به کم راضی بشیم. آره انشالله خدا خودش هم تا اینجا این صورت بسمونه دیگه. بقیهش رو میخونیم صرفا برای این که بدونیم خدا چی گفته بهمون. انشالله که خدا همین الان حقیقت این آیات رو در حق هممون امضا بکنه و دنیا و آخرت با این آیات بتونیم یار بشیم برای امام زمانمون. صلوات بفرستیم.